أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث جریان استصحاب در امور اعتقادیه در مقام اول از بحث که آیا در امر اعتقادی اصلا استصحاب مجال داره، قابل جریان هست یا نه، مرحوم شیخ، فرمایش مرحوم شیخ این بود که استصحاب در امور اعتقادی اصلا مجال نداره، چون اگر از اخبار استفاده کردیم حجیت استصحاب را مفاد اخبار چیزی جز بنا گذاشتن بر اون حالت سابقه من حیث العمل نیست، و این مربوط به فرعیاته، نه مربوط به امور اعتقادیه. مرحوم آخون در این قسمت در مقابل مرحوم شیخ فرموده بودند که ما امر اعتقادی را باید دو قسم بکنیم، امور اعتقادیه بر دو قسمن. قسم اول اموری هستند که در اونها مطلوب معرفت و یقین نیست، بلکه مطلوب انقیاد قلبی و عقد القلب به اعتقاد هست، ولو علم تفصیلی به خصوصیات اون امر نداشته باشید. این قسم اول اینه. ولی قسم دوم اموری است که مطلوب در اونها معرفت و قطع هست. در قسم اول امور اعتقادی استصحاب جاری می شود، هم به لحاظ حکم هم به لحاظ موضوع، اما در قسم ثانی استصحاب به لحاظ حکم جاری می شود اگر فرض بشود شک در حکم، اما به لحاظ موضوع استصحاب جاری نمی شود، چون مفروض اینه که مطلوب در اونها در قسم ثانی یقین هست. این فرمایش مرحوم آخون در مقام اول این بود. این در این قسمت که از عبارت مرحوم آخون که برمی گرده به مقام اول از بس، نقاطی به عنوان محل تأمل و اشکال وجود داره. نقطه اول از اشکال این بود که همونطور که در کلام مرحوم شیخ هم اومده، مرحوم آخوند هم در عبارت کفایه این را آورده که استصحاب جاری می شود در موضوعات خارجیهی که موضوع احکام شرعیه هستند، و در موضوعات لغویه هم استصحاب جاری می شود. این در عبارت مرحوم آخون اومده، در عبارت مرحوم شیخ اومده. اشکال در این قسمت از فرمایش مرحوم آخون و مرحوم شیخ مورد اشکال قرار گرفت، به این بیان که در این که در امور لغوی ما شک داشته باشیم از استصحاب بخواهیم کمک بگیریم، باید مراد مرحوم آخوند و مرحوم شیخ جایی باشد که ما وضع لفظ برای یک معنایی را در یک زمان می دانیم و شک در بقای این وضع و این حقیقت بودن لفظ در اون معنا داریم، باید مورد نظر این باشه. و به ملاحظه این مورد هم استصحاب جاری نمی شود، به خاطر اینکه اون چی که موضوع اثر هست، اونی که موضوع اثر هست، ظهور کلام متکلم به ظهور تصدیقی در اراده امری، در اراده مطلبی، و ظهور تصدیقی، بله ظهور تصدیقی یا ظهور در مدلول استعمالی و مدلول تفهیمی موضوع حجیت هست. و خود اینکه متکلم به حسب ظاهر کلامش جوریست که این معنا را اراده کرده، این که حالت سابقه نداره. اون چه که حالت سابقه دارد ظهور تصوری به این معنا، یا ظهور به طبعیهی که این لفظ لاخلیه و طبعه ازا اطلقه از او این معنا اراده، از این معنا به ذهن میاد، متبادر از او این معنا هست. قبلن این معنا ازش متبادر بوده، الان هم این معنا ازش متبادر هست. اون چی که حالت سابقه دارد ظهور به طبعیهی یا ظهور تصوری لفظ در یک معنایی هست. اونی که حالت سابقه دارد اینه. اون چی که موضوع اصل حجیت و موضوع اثر هست ظهور تصدیقی به اینکه متکلم این معنا را اراده کرده. خب اینجا با توجه به اینکه خود مستصحب، خود موضوع اثر حالت سابقه ندارد، بلکه اونی که حالت سابقه دارد غیر او هست، فقط در حد تلازم و ملازمه ارتباط هست بین موضوع اثر و بین متیقن سابق، خب میشه این از انهای اصل مثبت استصحاب در این موارد جاری نمیشه. به بیان دیگر، همونطور که در بحث اصالت عدم نقل، در بحث اوائل بحث استصحاب، در استصحاب قهقرایی، در جایی که ما فعلا بله ظهور لفظ و حقیقت بودن لفظ در یک معنایی را فعلا میدانیم، فعلا میدانیم نمیدانیم، و شک ما، تردید ما در این است که در زمان سابق، در زمان صدور نص هم حقیقت در این معنا بوده، یا اینکه نه اون در اون زمان یه معنای دیگه‌ای داشته، متبادر از اون معنای دیگه‌ای بوده غیر از این معنایی که الان پیش ما تبادر دارد. خب در اونجا، در اون بحث اوایل بحث استصحاب، اونجا بعد یاد برای اینکه به استصحاب قهقرایی، برای استصحاب قهقرایی مثال بزنن، از این مثال استفاده کردن، گفتن در اینجا وقتی که معنا فعلا در زمان ما معلوم باشد، معنای لفظ معلوم باشد، شک داشته باشیم که در زمان سابق اینجور بوده یا نه، به استصحاب قهقرایی این مطلب را میکشانیم به زمان سابق. میگیم الان که این معنا یقینی هست، نمیدانیم در زمان سابق هم بوده یا نه، استصحاب قهقرایی که زمان متیقن در او متأخر هست، زمان یقین، زمان شک متقدمه، استصحاب قهقرایی میکشونه این را به زمان سابق. در اونجا اینجور گفته شده. در مقام جواب از این مطلب، بله، بیان شد که اونجا استصحاب قهقرایی اولا بله دلیل بر حجیت نداره. اونی را که ما از ادله استصحاب استفاده می‌کنیم جایی است که یقین متیقن در زمان سابق باشد و مشکوک لاحق باشه و حکم را از زمان متیقن به زمان مشکوک متأخر بخوایم بکشونیم، که همون استصحاب مصطلح هست. اما استصحاب قهقرایی که متیقن متأخر هست و مشکوک متقدمه، دلیل بر حجیت نداره. این دلیل بر حجیت نداره اولا، ثانیا اگر دلیل بر حجیت هم داشته باشه، با استصحاب قهقرایی نمی شود بله معنای لفظ اند صدور نص را اثبات کرد و اثر بار کرد. لفظ سعید را الان ما به حسب معنای متبادر عرفی یه معنایی را احراز کردیم، نمیتونیم با استصحاب قهقرایی بگیم پس در زمان نزول آیه، در زمان صدور نص هم به همین معنا بوده. چرا؟ تخاطر همین جواب دوم اینه که این اصل مثبت میشه. اون چی که موضوع اثر هست اینه که ظاهر این لفظ که از متکلم صادر شده به حسب دلالت استعمالی و دلالت تصدیقی ظهور در این معنا داره. اون چی که موضوع اثر هست ظهور تصدیقی لفظ در معنای خاص هست و ظهور تصدیقی لفظ در معنای خاص این که حالت سابقه ندارد، این که متیقن بالفعل ما نیست. اونی که متیقن بالفعل هست در نسبت به کلمه سعید این که نیست. اونی که هست اینه که ظهور تصوری، یعنی به حسب معنای حقیقی متبادر از لفظ سعید در زمان فعلی ما اینه. ما این رو بخوایم بکشونیم به زمان سابق، موضوع اثر چیزی غیر از متیقن سابق اصل مثبته. همون اشکالی که اونجا گفته این اشکال اینجا هم جاری میشه. به همون بیانی که در استصحاب قهقرایی گفته شده با استصحاب قهقرایی نمیشود معنای لفظ صادر در زمان نص را اثبات بکنیم. به همون بیان اینجا هم گفته میشه. بله، همونطور که در همون بحث هم عنوان شده، ما یه اصل عقلایی داریم که در موارد شک در نقل بنای از باب اصل عقلایی و بنای عقلا حکم میکنن به اینکه اگر معنای لفظ در یک زمانی ثابت باشه، در زمان دیگر شک نسبت به زمان دیگر شک داشته باشیم در نقل لفظ از معنایی به معنای دیگر، در نقل لفظ از معنایی به معنای دیگر شک داشته باشیم، بنای عام عقلایی بر اینه که بنا میذارن بر عدم نقل و حکم میکنن به بقای همون معنای سابق، همون وضع سابق و عدم تغییر در وضع. این اصل عدم نقل هم در جایی رو که حالت متیقن متقدم باشد، وضع لفظ در یک زمان سابق، در زمان سابق معلوم باشد، در زمان لاحق شک داشته باشیم، هم در اینجا اصل عدم نقل هست، بنای عقلا بر عدم نقل هست، و هم در عکس او در جایی را که معنای لفظ در زمان متأخر مثل زمان ما معلوم باشه، شک مورد شک وضع لفظ در زمان سابق باشه. نمیدانیم در زمان سابق هم همین معنا را داشت یا یه معنای دیگه‌ای که نقل پیدا کرده. اصالت عدم نقل به عنوان اصل عقلایی قابل التزام هست، ولی این ربطی به استصحاب نداره. بر این اساس این اشکال به مرحوم آخوند، به مرحوم شیخ وارد میشه که اونجور که دیروز ما بیان شد در کلمات منوای تبریزی این اشکال اومده. منتها این بله تکمیل این اشکال به اینه که دیروزم اشاره شد به اینکه شما که میخواهید با استصحاب وضع لغوی را اثبات بکنید، یا باید مورد نظر شما اثبات وضع در موارد شبهه مفهومیه باشه یا در موارد شک در نقل باشه. یکی از اینا. اگه این که میگید با استصحاب وضع لغوی را اثبات میکنیم منظور شما موارد شبهه مفهومیه باشه، اشکال وارد در اون قسمت اینه که استصحاب اونجا مفید نیست، چون به لحاظ موضوع خارجی که ما شک نداریم، به لحاظ حکم شرعی هم ولو شک داشته باشیم استصحاب حکم اونجا جاری نمیشه، چون تغییر در موضوع شده در مثال غروب و اینها، و بله معنای لفظ
عنوان غروب به ما انه عنوان غروب، این چیزی نیست که با استصحاب بتونیم اثبات بکنیم. استصحاب کارخانه لغتسازی نیست که با استصحاب بعد لفظ برای یک معنایی را بخواهید اثبات بکنید. اگر مورد نظر تکمیل اشکال اینه که اگر مورد نظر موارد شبهه مفهومیه باشه که استصحاب اونجا جاری نمیشه، به خاطر اینکه با استصحاب نمیشه وضع لغت را اثبات کرد. اگر مورد نظر موارد شک در نقل باشه استصحاب جاری نمیشه، به خاطر اینکه اصل مثبت هست. بله، ما یتوقع من الاستصحاب که همون بنا گذاشتن بر عدم نقل باشه، اون مقصود و مطلوب را از راه اصل و اقلایی ما میتونیم ملتزم بشیم، ولی این دیگه مربوط به استصحاب نمیشه دیگه. این قسمت اول، این در فرمایش مرحوم آقون نقطه اولی که مربوط بود به مقام اولینه. اما اون چی که مرحوم آقون در جریان استصحاب در امور اعتقادیه در دو قسم فرموده، در قسم اول از امور اعتقادیه مرحوم آخون فرموده بود چون در این قسم اونچه که مطلوب هست عقد القلب، بنای قلبی هست و معرفت و علم در اونجا مطلوبیت ندارد، خصوصیت علم تفصیلی به خصوصیات درش لازم نیست، که مثالش هم همونطور که دیروزم مطرح شده، مثالش هم تفاصیل و خصوصیات حشر و قیامت و اینهاست که در نسبت به اینها شرط ایمان و شرط اسلام این نیست که آدم خصوصیت اینها رو هم بداند بعد از علم اعتقاد به او پیدا بکنه، نه، به همون نحو اجمالی که اعتقاد پیدا بکنه کافیه. مرحوم آخون در این قسم اول از امور اعتقادیه فرموده که استصحاب هم در ناحیه خوب جاری می شود و هم در ناحیه موضوع جاری می شه. نسبت به امری که از قبیل قسم اول هست، حالا در مورد یکی از مثالهاش تفاصیل قیامت بود، ممکنه خصوصیات امامت، نه اصل شخص امام، نسبت به شخص امام معرفت تفصیلی به اعتقاد تفصیلی لازم، اما خصوصیات او، نسبت به خصوصیات او و امتیازات امام، آیا اینها را هم به تفصیل لازم است آدم واجب هست معرفت نسبت به اینها، نسبت به این خصوصیات؟ ممکنه اونجا گفته بشه که نه، به اون معرفت تفصیلی لازم نیست، به همون عنوان اجمالی علامه و الواقع انسان اعتقاد پیدا بکنه کافیه. خب مرحوم آخون در این قسم اول فرموده بود استصحاب هم در ناحیه حکم جاری میشه هم در ناحیه موضوع جاری میشه. در ناحیه حکم جاری میشه اگر ما شک بکنیم، بگیم قبلا اعتقاد به این امور لازم بود، نمیدونیم اعتقاد الان لازمه یا لازم نیست، در بقای وجوب معرفت و اعتقاد شک بکنیم، استصحاب حکمی میکنیم. در نسبت به موضوع هم در تحقق این امور واقعا قبلا محقق بوده، نمیدونیم ادامه داره یا ادامه نداره، در اون خصوصیات اگر شکی فرض بشه فرموده استصحاب در اون امور، در ملاحظه این امور جاری میشه. فرمایش مرحوم آخون در این قسم این بود که استصحاب در اینجا هم در ناحیه حکم هم در ناحیه موضوع استصحاب جاری میشه. منتها اشکالی که اینجا وجود داره اینه که در ناحیه حق اشکال شده به اینکه هم در ناحیه حق و هم در ناحیه موضوع. اینکه در ناحیه حق مرحوم آخون فرموده که استصحاب جاری میشه، قبلا معرفت لازم بود، در بقای وجوب معرفت ما شک داریم، استصحاب میکنیم، اشکال شده به اینکه این مبتنی هست بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه دیگه. این بنا به مسلک مشهور که استصحاب را در شبهات حکمی جاری می‌دانند، این استصحاب جاری میشه. ولی اگر کسی قول مقابل مشهور را قبول کرد در شبهات حکمی در موارد بقای قول، اگر شک و شبهه باشه، قائل بشود کسی به عدم جریان استصحاب اما للمعارضه او لحکومت استصحاب عدم جعل علی بقای المجعول، خب این دیگه مبتلای به این که استصحاب حکم جاری میشه مبتنی بر مسلک مشهوره. اما در نایه موضوع خصوصیتی که قسم اول داره در کلام مرحوم آخون، خصوصیتش اینه که خصوصیتی که در قسم اول برای قسم اول مرحوم آخون فرموده اینه که اونچه که مطلوب هست عقد القلب و بنای قلبی هست، معرفت و علم در این قسم لازم نیست. مقصود مرحوم آخون باید این باشه که یعنی معرفت تفصیلی لازم نیست و اعتقاد علی ما هو و علیه فی الواقع کافیه. خب اگر مقصود شما این باشه، در جایی را که شما حالت سابقه متیقن در این مورد داشتی نسبت به خصوصیتی از خصوصیات، مثلا در مورد امام در وجود فضیلتی از فضائل در امام یقین داشتید، در بقای او اگه شک داشتید، خب با توجه به این که معرفت تفصیلی در اینجا لازم نیست، اونجه که لازم هست اعتقاد اجمالی علی ما هو علیه فی الواقع هست. اگر ما شک در بقا هم داشته باشیم، اینجا هم استصحاب مفید فایده نیست، چون با استصحاب چه چیزی را میخواهید نتیجه بگیرید؟ آیا با استصحاب میخواهید نتیجه بگیرید اعتقاد تفصیلی به این امر را، اعتقاد تفصیلی به این امر را، یا میخواهید با استصحاب نتیجه بگیرید اعتقاد اجمالی به این صفت علی ما هو علیه، نسبت به این فضیلت، وجود این فضیلت در امام و عدم وجودش به هر نحوی که باشد من انقیاد قلبی و اعتقاد قلبی بر طبق او دارم. اگر مقصود انقیاد قلبی اجمالی، اعتقاد قلبی اجمالی علی ما هو علیه باشه، این دیگه احتیاج به استصحاب نداره، احتیاج به استصحاب نداره، چون معرفت تفصیلی که لازم نیست، نسبت به وجود این فضیلت در امام و عدم وجود این که لازم نیست که من به تفصیل این فضیلت رو بدانم در امام هست. به صورت به همون نحوه اجمالی میگم انقیاد قلبی دارم نسبت به اون چه که در امام معصوم به عنوان فضیلت وجود داره علی ما هو علیه، هم ولو به تفصیله من ندانم که این فضیلت خاص در امام هست یا در امام نیست. اگر مقصود اعتقاد از مقصود از اجرای استصحاب و اثری که بر اون استصحاب بار می کنید اعتقاد اجمالی به این صفت علی ما هو علیه باشه، این دیگه احتیاج به استصحاب نداره. در همون فرض شک، به مجرد شک با همون اعتقاد اجمالی کافیه، چه استصحاب جاری بشه چه استصحاب جاری نشه. اگر مقصود اینه که در این موارد اعتقاد تفصیلی بخواد پیدا بکنه، اعتقاد تفصیلی به وجود این صفت در امام معصوم مثلا بخواد پیدا بکنه یا در نبی بخواد پیدا بکنه، اگر مقصود اعتقاد تفصیلی به این امر، خب اعتقاد تفصیلی در جایی را که به همونطور که در قسم ثانی که ما هو المطلوب معرفت و هست، اون اعتقاد تفصیلی مطلوبیت دارد که بالیقین برای شخص حاصل شده باشه، جایی را که بالیقین شخص نسبت به اون امر قطع به اون امر نداره، معرفت نسبت به اون امر نداره، اعتقاد نسبت به اون امر هم مطلوبیت نداره. اعتقاد تفصیلی نسبت به چیزی که مشکوک وجود هست فعلا فقط متیقن سابق هست، اعتقاد تفصیلی نسبت به او دلیل بر لزوم نداره، بلکه نه تنها دلیل بر لزوم نداره، بلکه دلیل بر جواز هم نداره. یعنی این اعتقاد با فرض شک این موضوع اثر نیست. به عبارت دیگر اون چه که موجب اعتقاد هست، اثر اعتقاد بر او بار می شود، وجود واقعی صفت نیست تا با استصحاب بقای اون صفت، استصحاب بقای اون صفت مترتب بشود اعتقاد به اون صفت تفصیلن. اون چه که موضوع اعتقاد تفصیلی هست، وجود معلوم و معلوم به تفصیل. خب وقتی که اسم بله وجود معلوم به تفصیل موضوع اعتقاد بود، در جایی که شک دارید که آیا اون امر، اون فضیلت با اون کیفیت باقی است یا باقی نیست، استصحاب نمیتونه کاری را، مشکلی را حل بکنه. حتی اگر اصول قائم مقام قطع موضوعی هم بشوند، اون مبنا را هم قبول بکنیم، ولی اینجا کاری نمیتونه انجام بده، به جهت این که اون قطعی که در این امور اخذ شده قطع علاوه صفتیت است. استصحاب و امارات اگر قائم مقام قطع موضوعی هم بشود، در قطع موضوعی طریقی هست که قائم مقام او میشه، ولی قطع موضوعی صفتی اگر علم و قطع به عنوان صفت خاص در یک جایی در حکم عقل شده باشه، امارات قائم مقام او نمیشه، استصحاب هم قائم مقام او نمیشه، با استصحاب نمیشه اون اثر رو بار کرد. پس این که در قسم اول شما فرمودید که استصحاب، بله در قسم اول فرمودید که استصحاب هم به لحاظ موضوع جاری میشه هم به لحاظ حکم، نسبت به موضوع این اشکال وجود داره که نه، به لحاظ موضوع استصحاب جاری نمیشه، چون اگر مقصود از اجرای استصحاب ترتیب اعتقاد اجمالی باشه، احتیاج به استصحاب نداره. بدون استصحاب این اعتقاد اجمالی علامه و علی قابل تحقق هست و ممکن الحصوله. و اگر با استصحاب متوقع و مقصود از اجرای استصحاب ترتیب اعتقاد تفصیلی باشه، اشکال اینه که اعتقاد تفصیلی بر اونی که بر او مترتب هست معرفت تفصیلی نسبت به اون امر هست، معرفت تفصیلی و علم تفصیلی که بله به نحو صفتی عقد شده در موضوع، نه به نحو طریقی. این فرمایش مرحوم آخوند در این قسم در نسبت به قسم اول این بود. در قسم دوم از امور اعتقادیه فرمایش مرحوم آخوند این بود که فرموده بودن که بله اونی که مهمه در او قطع هست استصحاب، در ناحیه در ابتدای عبارت فرموده استصحاب از ناحیه موضوع، از جهت جریان در موضوع مجالی در این قسم ثانی ندارد، ولی از جهت حکم قابل جریان هست. نسبت به قسمت حکم همون اشکال هست که به اصطلاح استصحاب در اینجا اجرای استصحاب مبتنی بر استصحاب در جریان استصحاب در شبهات حکمی است. اما نسبت به موضوع، اول عبارت مرحوم آخوند این بود که استصحاب در ناحیه موضوع جاری نمیشه، ولی در ادامه فرمودن که اینجا چون این قسم ثانی مطلوب در او تحصیل یقین هست، استصحاب کاری نمیتونه انجام بده مگر اینکه استصحاب حجت باشد از باب افاده زن، و مورد هم از مواردی باشه که زن در اون کافی باشه. اگه این را ملتزم شدین که زن در او کافی هست، استصحاب میتونه به اصطلاح در اینجا اثر داشته باشه، جاری بشه. امر اعتقادی فی حد نفسی مطلوب در او معرفت و علم و قطع قسم ثانی، روی حساب استصحاب جایگاهی در این قسم نداره. ولی اگر فرض کردیم که نه، این مکلف تمکن از اعتقاد از علم علم و قطع وجدانی نداره، نوبت به زن برسه، استصحاب رو از باب زن حجت بدونیم، خب اینجا استصحاب جاری میشه در این قسمت. این فرمایش مرحوم آخوند اینجور استفاده میشه. این که از زید فرمایش مرحوم آخوند که در یه مرحله اعتقاد بله در یه مرحله برای استصحاب در قسم ثانی من نوعیت الموضوع هم باز یک جایگاهی باز کرده، محلی باز کرده. این قسمت هم قابل تأمله به جهت اینکه با توضیحی که خود مرحوم آخوند داده در قسم ثانی مقصود معرفت تفصیلی هست، معرفت بله قطع و علم به او هست. اگر قطع و علم ممکن نشد دیگه نوبت به زن نمیرسه، نه که بگیم که در فرض علم لازمه، در جایی را که علم ممکن نباشه زن به او هم کافی است که استصحاب بخواد این وسط بیاد. اگر علم نسبت به او ممکن نباشه در این قسمت نوبت میرسه، علم تفصیلی ممکن نباشه، نوبت میرسه به علم اجمالی، به اعتقاد اجمالی. دو این حساب در همون قضیه زرارهی که دیروزم اشاره شده، با توجه به این که معرفت امام، اعتقاد به امام تفصیلا به شخص امام تفصیلا لازم هست. اگر شخص تمکن داشته باشد باید در ظرف تمکن شخص نسبت به شخص امام قطع و یقین پیدا بکنه و در طول قطع و یقین اعتقاد تفصیلی به امامت او داشته باشه. ولی اگه ممکن نشد، این مرد ممکن نشد، اینجا اینطور نیست که در فرد عدم تمکن نوبت به زن برسه، بلکه اگر ممکن نشد اونی که مطلوبیت دارد از مکلفین اعتقاد اجمالی هست دیگه، یعنی اعتقاد پیدا بکنه به وجود امام، به انقیاد قلبی نسبت به امام علا ما هو علیه فی الواقع هست، نسبت به شخص خاص اعتقاد، چون فرض این که متمکن نیست، نسبت به شخص خاص اعتقاد لازم نیست و از اعتقاد به شخص خاص هم از او خواسته نشده. اونجه که معرفت شخص خاص امام ممکن نیست، اعتقاد به شخص خاص هم از او خواسته نشده. اونجه که هست اینه که چون یه امامی حتما موجود هست، شخص حتما به عنوان امام قرار داده شده بعد از امام سابق، اعتقاد مطلوب در اینجا میشه اعتقاد اجمالی و به همون نحو علامه و علیه فل واقع باشه. این نسبت به قسمت بله مقام اول از این تنبیه که آیا امور اعتقادیه در امور اعتقادیه استصحاب جاری می شود یا در امور اعتقادیه استصحاب اصلا مجالی نداره. در مقام دوم از بحث در این تنبیه مرحوم آخوند متعرض بحث در جریان استصحاب نسبت به نبوت شده، آیا در مورد نبوت استصحاب قابل جریان هست یا قابل جریان نیست. در این قسمت ایشون فرمودن که استصحاب نبوت در حقیقت سه تا احتمال در استصحاب نبوت هست که باید نگاه بکنیم به لحاظ این احتمالات سگانه آیا استصحاب جایی داره یا استصحاب جایی نداره. نسبت به احتمال اول در بله احتمال اول در نبوت اینی که مقصود از نبوت اون کمال نفسی باشه، تا کمال نفس در مرحله و به مثابتی باشد که یوها الی و بله که موجب این میشه، قابل میکنه شخص را که وحی رو به او بشه، به تلقی وحی بکنه. این یک معنا. معنای دوم از نبوت و احتمال دوم در نبوت اینه که مقصود از نبوت اون منصب جعلی باشه که خداوند متعال برای شخص قرار میده، منصب اعتباری و جعلی، نه اون امر تکوینی که به عنوان خصوصیت در شخص وجود داره. منصبی که خداوند متعال به شخص میده، البته این منصب را به شخص میده به خاطر وجود اون خصوصیات واقعیه و تکوینیهی که در شخص هست، ولی نبوت، مقصود از نبوت خود اون به اصطلاح منصب جعلی هست، مثل ولی بودن و ولایتی که برای پیامبر و برای امام بله قرار داده میشه، اون مرتبه‌ای که خداوند متعال به عنوان ولایت به اشخاص میده. نبوت هم در احتمال دوم به این معنا هست. از تعبیر مرحوم آخوند اینه که این بنابر احتمال دوم این امر جعلی اعتباری هست، ولو در اعطای این منصب لازم هست اهلیت و خصوصیت تکوینیه که مستحق بشود به وسیله اون خصوصیت این منصب را. این احتمال دوم. احتمال سوم در استصحاب نبوت، در نبوت اینه که مقصود از نبوت اون شریعت منبر شریعت نبی باشد، احکامی که این پیامبر آورده در اونها ما بخوایم استصحاب بکنیم. خب این سه تا احتمال در قسمت جریان استصحاب در نبوت برامون آخون فرموده که سه تا احتمال در اینجا وجود داره که ما باید نگاه بکنیم بر اساس این احتمالات سگانه ببینیم استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه. فرموده اما احتمال اول که مقصود از نبوت همون مقام امر تکوینی باشه، خصوصیت تکوینیه باشد که به واسطه این خصوصیت تکوینیه شخص اهلیت برای وحی نسبت اهلیت برای وحی را داره. اگه مقصود این باشه، ایشون فرموده که در اینجا بنابر این احتمال استصحاب قابل جریان نیست. چرا؟ به جهت اینکه اولا اگه این خصوصیت تکوینیه در پیامبری در شخصی وجود داشته باشه، دیگه بعد از اینکه متصف به این خصوصیت شد معنا نداره که این خصوصیت از او سلب بشه، شک در بقا نداریم و یا قابلیت این را نداشت، این مقام را نداشت، از همون اول این خصوصیت تکوینیه درش نیست که اهلیت برای وحی داشته باشه. ولی اگه این خصوصیت پیدا شد دیگه بن منسلخ نمیشه از شخص، از بین نمیره. اولا شک نداریم، بله. ثانیاً اگر شک هم داشته باشیم متیقن در این احتمال امر تکوینی خارجی هست، امر تکوینی خارجی هست، امر به اصطلاح از امر تکوینی خارجی هست، امر اعتباری یا جعلی که نیست. ما در اجرای استصحاب شرط کردیم که مستصحب یا باید امر جعلی باشه یا موضوع امر حکم شرعی باشه. اینجا مستصحب امر خارجی تکوینیه، ما شک در بقا نداریم، ولی به خاطر احتمال انحطاط نفس شک در بقا هم پیدا بشه، ولی اینجا به اصطلاح حکم مستصحب متیقن سابق چون حکم شرعی نیست و موضوع اثر شرعی هم نیست، استصحاب در مورد او جاری نمیشه. اثر شرعی که مترتب بر نبوت به عنوان صفت تکوینی باشه، اثر شرعی بر او مترتب نیست. روی حساب شرط جریان استصحاب که یا مجعول شرعی باشه یا موضوع اثر شرعی باشه در این قسم وجود نداره. پس در احتمال اول نبوت معنا نداره که کسی در نبوت پیامبر استصحاب بکنه. این بحث به احتمال اول. احتمال دومی بود که نبوت امر جعلی هست، از قبیل ولایتی است که در حقیقت به عنوان امر اعتباری شارع مقدس جعل کرده است برای شخصی به عنوان پیامبر. خب اینجا ایشون فرموده که در اینجا اگر نبوت امر جعلی باشه، امر جعلی باشه استصحاب از جهت این که مورد استصحاب و متیقن امر جعلی هست مشکلی نداره، اون شرط را داره، اون حساب استصحاب جاری میشه. اگر ولو اثر شرعی نداشته باشه، اثر عقلی هم داشته باشه کافیه. اثر عقلی هم بر این بقای منصب مترتب باشد، اثر عقلی وجوب طاعت و به همون نحوی که در ولایت گفته میشه دیگه، ولایتی که جعل شده اگه ادامه داشته باشه، اثر عقلی او وجوب طاعت نسبت به او هست دیگه. خب اینجا اگر نسبت به نبوت هم اگر شک پیدا بشه در بقای این منصب نبوت که امر اعتباری جعلی هست، ولی اون قابلیت تکوینی باقی هست، ولی ممکنه این منصب نبوت ادامه نداشته باشه. خب اگه در ادامه این منصب شک بکنی به عنوان امر جعلی، استصحاب قابل جریانه، ولی شرطش اینه که ما کسی که میخواد استصحاب بکنه، این استصحاب باید حجیتش با قطع نظر از اون شریعت، اون نبوت، حجیتش محرز باشه. و الا اگر حجیت استصحاب با خود همون منصب، با خود همون شریعتی که برای اون نبی جعل شده، با خود اون شریعت ثابت بشود، ما نمیتونیم بقای اون شریعت را با استصحاب اثبات بکنیم، دوری میشه. یا فرموده که در این احتمال دوم استصحاب جا داره، ولی به شرطی که دلیل بر حجیت استصحاب داشته باشیم که اون دلیل منوط به اون نبوت اون نبی نباشه. و الا لدار، اگه حجیت استصحاب از احکام اون شریعت باشه، بر اساس اون شریعت بخواد ثابت بشه، مفروغن انه باقر نظر اون نباشه، این مستلزم دور هست، چون بقای حکم به بقا متوقف بر حجیت استصحاب هست، حجیت استصحاب متوقف بر بقای نبوته، چون اگه اون نبوت باقی نباشه، استصحابی که از احکام مجعوله در اون نبوت هست طبعا باقی نخواهد بود، میشه مشکل سر از دور در بیاد. پس بنابه احتمال دوم استصحاب جاری نمیشه، استصحاب جاری میشه به شرط این که دلیل حجیت استصحاب غیر از این شریعت، منوط به این شریعت نباشه. و اما احتمال سوم اینه که ما احکام شریعت رو بخوایم استصحاب بکنیم، حالا یا کل احکام یا بعضی از احکام، این فرموده که به معنای استصحاب در خود احکام شریعت او فی حد نفسی اشکالی نداره، همونطور که در تنبیهات قبلی یعنی در بحث شک در نفس و عدم نفس در اونجا گفته شده. پس نسبت به نبوت به حسب احتمال اول و به حسب احتمال اول که استصحاب هیچ جایگاهی نداره، به حسب احتمال دوم علا تقدیر برای استصحاب محل هست، به حسب احتمال سوم استصحاب مانعی نداره، مشکلی در جریان نداره. این فرمایش مرحوم آقا. که احکام شریعت این که باید اینجور باشه دیگه، حجیت استصحاب رو اون تقدیر دیگه با
ولی علایان با خودمون شریعت ندیگر رو نیستم. مثلا ما بخواییم که اندر بحثات شریعت خودمون احکام شرایع سابق را استصاب بکنیم، اینجور اینو مرموم آقون فرمول عیب نداره.